سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل چهارم. بری به ندرت نیاز پیدا می کرد فرمان مرسدس را در مانورهایش یا وقتی از خطی خارج می شد تکان دهد. اولین بارش نبود که رانندگی می کرد. الکسیس گاهی اوقات در کوچه و خیابان محلهشان یا پارکینگ های بزرگ فروشگاه های شهر رنو درس هایی به او یاد داده بود. اما این اولین باری بود که رانندگی چنین به او حس شادمانی می بخشید و باعث می شد راننده مثل چهارپای افسار گسیخته احساس قدرت کند. وقتی از حجم ترافیک کاسته شد، نگاهشان به آدم هایی افتاد که پنهانی و زیرچشمی خودروی مسروقه آنها را دید می زدند. اینجا پارک کن. لیلا به محل پارک کوچکی اشاره کرد. بیا جشن بگیریم و یه بستنی بزنیم.
جشن با بستنی؟
لیلا گفت هیچی اندازه بستنی نمی چسبه. حتی نوشیدنی. یه رازی هست که هر پدر یا مادری به طور غریزی از اون با خبره. با بستنی حال آدم بهتره. تعجب می کنم چرا بیمارستانا پر از انواع بستنی با طعمای مختلف بن و جری نیست. ذهن بری به گذشته پرواز کرد. به محدودیت‌های تغذیه‌ای پدر و مادرش در بیمارستان فکر کرد. اینکه او و الکسیس عادت داشتند انواع بستنی‌ها را دست و پا کنند، هم برای وقت گذرانی خودشان، همین که مادرشان به خاطر بیماری نمی‌توانست چیز دیگری بخورد. در حالی که داشت خودرو را پارک می‌کرد گفت: خب، حالا تو بگو. وقتی از خودرو خارج می‌شدند، انگار که چیزی یاد بری آمده باشد اضافه کرد: راستی از کجا میدونی که بیمارستانا بستنی خوب ندارن؟ مگه مجبور بودی برای ملاقات کسی به بیمارستان بری؟ لیلا انگار که کار خطایی مرتکب شده باشد ناگهان برگشت. نگاهش رو به زمین دوخت و شانه بالا انداخت. خواهر کوچیکم التهاب لوزه داشت. مغازه‌ای در آن نزدیکی یافتند که به سبک مغازه‌های لیمونات فروشی قدیمی تزیین شده بود. یک پیشخانه دراز با چهارپایه‌هایی که پشتش ردیف شده بود. در فضای بیرون پیشخان هم یک جفت میز استیل ضد زنگ گذاشته بودند و روی آن پارچه راه سفید صورتی انداخته بودند. بری گفت: اینجا خیلی شبیه یه جایی تو سان فرانسیسکوه. و یک صندلی از پشت میز بیرون کشید و رو به خیابان گذاشت. اونا همه مزه‌های عجیب و غریب و دارن، مثل آناناس کبابی، شکلاتی، تند، نعنایی. لیلا اسکوپ توت فرنگیش را لیست زد و پایش را روی صندلی مقابلش گذاشت. فوق‌العاده بود.
آره،
به ندرت پولم میرسید بتونم اونجا برم. وقتی هم تونستم برم حسابی به هم خوش گذشت. چه مدت اونجا بودی؟
فقط دو هفته.
درست بعد از این که از خونه زدم بیرون و به رفت و آمد ماشین های بیرون زل زد. من تا حالا اونجا نبودم. چه جوریه؟ بری با دهان بسته خندید.
اگه بخوای راستشو بگم یه جور نمایش کودونیه.
تماشای مردم فلک زده‌ای که توی خودرو از شدت گرما کلافه شده بودند برایشان تفریح محض بود. بری از تماشای جزئیات پیش پا افتاده لذت می برد. کراوات هایی که با یکی دو ضربه شل و بعد فراموش می شد. گفتگوهایی که در خلوت به فریاد بدل می شد. هدفون های هندزفری، موهای دم اسبی که مثل پارچه شکافته ای از هم وا می رفت. لیلا گفت: بجوم دیگه. نان بستنی قیفیش را تا ته خورد. از آخرین باری که آدرنالینمون میخکوبمون کرد خیلی وقتی که میگذره. بیا یه کاری کنیم. لیلا و بری از پارکی که به خاطر بازی‌های یک لیگ کوچک شلوغ شده بود گذشتند. زمین بسکتبال با تیشرت و شورت‌های رنگ روشن لکه‌دار شده بود. لشکری از حشرات چراغ‌های هوایی را محاصره کرده بود. بری خودرو را پارک کرد اما موتور را روشن نگه داشت تا کولر در جا کار کند. متوجه بوی سیگار مانده در فضا شد و تصمیم گرفت شیشه‌های ماشین را پایین بکشد. طیفی از هوای گرم از پنجره‌های باز به خودرو راه پیدا کرد. بری به روزی فکر کرد که در حلقه‌ای از شرایط بد جوی و دمای بالای هوا پشت سر گذاشته بود. از آفتاب سوختگی کنار جاده شروع شد و به کلافگی از گرما در خودروی لیلا رسید و بعد به انفجار نخستین هوای سرد و خنک در مرسدس منجر شد و حالا معجزه تاریکی می توانست هوا را مطبوع و دلپذیر کند. انگشتش را از پنجره باز بیرون داد و گفت: مردم به اندازه کافی قدر چرخش زمین رو نمی دونن. لیلا خندید:
نظرت یه ذره ناشی از سرمستی و دلخوشی.
بری شانه بالا انداخت. از تماس هوا با سرانگشتش لذت می برد.
نه، وقتی سان فرانسیسکو رو ترک می کردم همه ی حرفای سرخوشی ما همونجا گذاشتم. نظریات عجیب و غریب گاهی بخشی از غنیمت شمردن روزه. بالاخره یه جای از روز لب به قدرشناسی باز می کنی.
لیلا شیشه سمت خودش را پایین داد و دستش را بیرون برد.
چجوری تو خواهرت با هم نساختین؟ تو یکی از آرومترین آدمایی هستی که به عمرم دیدم.
بری با لبخند رو به لیلا گفت:
ما فقط با هم مشاجره داشتیم. اونم همیشه یه جورایی نگران و عصبی بود و منم همون جوری بودم که هستم. یعنی نسخه آرومتر از این حتی. چند ماه پیش به خاطر خوشگذرانی یکم پرخاشگر شده بودم.
و گفتی که خیلی مادرانه رفتار میکرد؟
آره. گاهی اوقات هم به نظر میرسید فقط داریم اینجوری وانمود میکنیم. اون عصبانی میشد و منو به باد فوش میگرفت و منم یه مشت کلیچه مخصوص نوجوانا حوالش میکردم. مثلا تو زندگیمو نابود کردی و این حرفا.
این آخری رو با لحنی لوس معابانه گفت. باقی شیشه نیمه بازش رو پایین داد.
من انتظار داشتم الکسیس در نهایت لبخند بزنه یا گریه کنه یا همچین چیزی، اما تمام چیزی که میخواستیم بود که منو منضبط بار بیاره و این بیشتر کفرم رو در می آورد. گاهی به این فکر میکردم چی کار کنم که به هم نزدیکتر بشیم و این فاصله و اختلاف شخصیتامونو از بین ببریم. اما در عوض اون با یه دانشجوی حقوق رو هم ریخت و ظاهراً روز به روزم از من متنفرتر می شد.
لیلا برای مدتی ساکت بود. هر دو به مسابقه توی پارک زل زده بودند.
پدر مادرت چطور فوت شدن؟
بری با روکش چرم فرمان بازی می کرد.
مادرم سرطان ریه داشت. اول اون مریض شد. اون موقع 14 سالم بود و الکسیزم 18 سال.
نگاهی به لیلا انداخت و انگشتش را در امتداد در ماشین کشید. دستهایش میلی به سکون نداشتند.
در عرض یه سال پدرم هم مرد. گاهی اوقات نمیدونم باید خدا را شکر کنم یا ازش شاکی باشم که تو 16 سالگی زندگی های زیادی رو پشت سر گذاشتم.
بری آهی کشید و دستش را در هوای گرم تکان تکان داد.
از این که خونه رو ترک کردم خوشحالم.
با لبخندی رو به لیلا گفت:
میخوام روزای بیشتری رو غنیمت بشمارم.
لیلا گفت:
روز خوبی بود.
بری تکرار کرد:
خیلی خوب.
خوشحال بود که لیلا دنباله یه بحث را نگرفته است.
خب دیگه چی کار کنیم؟
نمیدونم، داشتم به این فکر میکردم که یک کمم امروز رو زمین سیر کنیم. میتونیم این ماشین رو برگردونیم، ماشین خودم رو برداریم و چند ساعتی رو به سمت شمال طی کنیم.
معمولا کجا میخوابی؟
خب معمولا باید تو موتلای بین راه شب و سر کنم، اما لعنتی ها خیلی پرت و دور افتادن. بیشتر ترجیح میدم تو ماشینم بخوابم.
لیلا درجه سیستم تهویه را کم کرد و شیشهش را تا آخر پایین داد و سرش را بیرون برد و هوا را از بینیش فرو داد.
تو فوق‌العاده خوش سفری و ادامه دادن با تو خیلی خوبه، البته اگه برنامه دیگه ای نداشته باشی.
بری گفت عزیزم عالیه، برنامه ای ندارم، هرچه پیش آید خوش آید.
لیلا که ذهن بری را میخواند گفت
پیش به سوی ادامه ماجراجویی ها.
از زمین فوتبال فریادی به هوا برخاست. بری بچه های تیم صاحب امتیاز را نگاه کرد که با آغوش باز می دویدن. والدینی که با دل و جان کف می زدند و شادی چهره همه را پوشانده بود. بچه های تیم مقابل جوری به برنده ها نگاه می کردند که انگار آرزو داشتند این جشن و خوشحالی برای آنها بود. بری گفت
خب،
و در حالی که کمربندش را می‌بست تا خودرو را راه بیاندازد گفت
حالا چرا شفق قطبی؟
لیلا گفت
خب چون یه مدت مشغله ذهنیم بود، کارنامه تحصیلیم بدون اون تکمیل نمیشه.
و در همین لحظه یک خودروی پلیس پشت سر آنها شروع به آژیر کشیدن کرد. صدا به همون سرعتی که شروع شده بود قطع شد، مثل کسی که بخواهد گلویش را صاف کند و مؤدبانه وسط مکالمه کسی بپرد. انعکاس نور قرمز و آبی فضای خودرو را پر کرده بود. بقیه خودروها خودشان را سمت پارک کشیدند و درست پشت سر مرسدس توقف کردند. خودروی پلیس نورافکنش را روشن کرد و بری از نور خیره کننده‌ای که در آینه عقب خودرو تابیده بود رو برگرداند. لیلا پرسید
چقدر احتمالش هست که به خاطر ما نباشه؟
دو افسر پلیس در حالی که دستشان بر قنداق اسلحه کمریشان بود از خودرو پیاده شدند. یکی از آنها با چراغ قوه‌اش به سمت مرسدس اشاره کرد که نورش از چراغ‌های خودروی گشت که به سمتشان میتابید بیشتر بود. مامورها از دو طرف با قدم‌های شمرده و حساب شده به خودروی آنها نزدیک شدند. بری زیر نور چراغ‌ها چشمش را ریز کرد و آرزو کرد می‌توانستند از شر آنها خلاص شوند. بازی فوتبال روند کندی پیدا کرده بود و تقریباً متوقف شده بود. تمام بچه‌ها مشغول تماشای مرسدس و خودروی پلیس بودند. بزرگترها با بیمیلی داشتند بچه‌ها را به ادامه بازی تشویق می‌کردند و معلوم بود خودشان هم حواسشان پرت شده است. بری حس بدی به توپ فوتبالی داشت که بی هدف روی زمین قل می‌خورد و داشت از خط خارج می‌شد و تقریباً فراموش شده بود. بری به توپی فکر کرد که چیزی بیش از این نمیخواست که کسی زیرش ضربه بزند. حس میکرد چمن روی زمین دارد خود را از سنگینی وزن توپ خلاص میکند و به آن راه میدهد تا برود. اگر به خاطر احتمال تیراندازی مأمورین نبود، بری از خود رو بیرون میزد و سر تا سر زمین را میدوید و هر طور که شده ضربه‌ای زیر آن توپ لعنتی میزد. آن وقت توپ به آرامی تیر دروازه و خطوط زمین را رد می کرد. از خیابان می گذشت و همچنان که ردیفی از خانه ها را طی می کرد در آسمان بالا و بالاتر می رفت. مثل گلوله‌ای شلیک نشده یا موشکی که در جستجوی هدفی برای انهدام است. فصل پنجم. سلولی که در آن بازداشت بودند فضایی بود به محدوده 10x10 فوت و با کمال تعجب تر و تمیز. بری بر نیمکت باریکی که روی دیوار کار گذاشته بودند دراز کشیده بود. با اینکه خود را به دیوار سرد فشرده بود، باز تقریبا تنش از لبه آن آویزان بود.
دیوار از بتون سرد و سفت و سختی ساخته شده بود که پشتش را خشک میکرد. با بیمیلی جایی از مچ دستش را که زیر فشار دستبند درد میکرد مالش داد و وقتی فهمید جایی از آن زخم نشده متاسف شد. لیلا گفت فقط من اینجور فکر میکنم یا این سلول راحت تر از چیزیه که انتظار داشتیم. نشسته بود کنار پاهای دراز نشده بری و به دستهای آویزان اوزل زده بود که نوک انگشتانش در تماس با زمین بودند. بری انگشتانش را زیر فضای نیمکت سر داد و سر انگشتانش را معاینه کرد تا ببیند آثار کثیفی روی آن هست یا نه. از تمیزم تمیزتره. لیلا با یک حرکت از جا برخاست. چشمهایش گشاد شده بود. این اولین بارمه که توی سلول زندانی میشم. بری خودش را کمی بلند کرد و سنگینیش را روی آرنجش انداخت و مبهوت به لیلا نگاه کرد. منم همینطور. پس باید جشن بگیریم. واسه نوه هامون حرفی برای گفتن داریم. ها، به نکته خوبی اشاره کردی. چجوری جشن بگیریم حالا؟ فکر میکنی اگه مؤدبانه درخواست کنیم برامون بستنی بیارن؟ قبول میکنن؟ اگه این کار جواب نداد این بار نوبت توی برای رسیدن به خواستمون کسی رو ببوسیم؟ لیلا گفت قبوله. از لبه نیمکت پایین پرید و به سمت میله هایی رفت که نه تنها رنگ آهن آن کدر و چرک نشده بود بلکه خیلی با سلیقه به آن رنگ بیج زده بودند. ببخشید سرکار. صدایش در راهروی خالی پیچید. ما هنوز بستنی افتخاریمونو دریافت نکردیم. لحظه ای مکس کرد. از حق و حقوقمون با خبریم. سمت بری برگشت و به شکل مبالغ آمیزی سگرمه هایش را در هم کرد. فکر نکنم قرار باشه اینجا به هیچ بستنی برسیم. حروم زاده ها. فکر کنم باید به فکر راه دیگه ای واسه یاد بوده این موقعیت ویژه باشیم. لیلا به سمت نیمکت رفت و جایی زیر پای بری خود را جا کرد. تو فکری داری؟ پیشنهاد میکنم مثل برق بدویم. چون تو حالا انجامش ندادم. خوبه تو جشن گرفتن ها کارای انجام نشده را از لیست خط بزنیم. اما فضای لازم برای این کار رو نداریم. نمیتونه تصمیم عاقلانه ای باشه و ممکنه به سابقه جرممون اضافه کنه. لیلا اصلاح کرد. سوء پیشینه کیفری. و پرسید دلواپسی؟ بری گفت نه و روی زمین دراز کشید و میخواست نشان دهد بیخیال است. مطمئنم همه چی درست میشه. در ضمن اونا با این کارشون رساله کالجمو نوشتن. میخوام درباره سختی‌های دوران سرکش نوجوانی بنویسم و هر جا که بخوام قبول بشم. بعد از اینکه اینها را گفت بری دلشوره اندکی در وجودش حس کرد. نگران خودش نبود. نهایت اینکه چند ماهی در زندان نوجوانان بد می‌گذراند. نگران بلاهایی بود که ممکن است سر لیلا بیاید. لحظاتی که گذشت بری متوجه فضای ساکت و خوف‌انگیز آنجا شد. فقط از جایی در راهروی بیرون صدای وزوز خفیفی از لامپ مهتابی به گوش می‌رسید. هیچ نشان و خبری از آنچه در دنیای بیرون می‌گذشت وجود نداشت. لیلا بلند شد و به سمت میله ها رفت. کسی نیست؟ بستنی؟ صدایش سکوت را شکست و انعکاس صدایش در فضای راه رو پیچید. هیچ پاسخی نیامد. اولاقا! و خودش را کف زمین رها کرد. پشتش را به میله ها تکه داد و پاهایش را دراز کرد. صندل‌هایش را از پا درآورد و برای دقایقی آنها را بررسی کرد. فکر نمی کنی یه اشتباهی که اجازه می دن زندانیا با کفش وارد زندان بشن؟ اونا می تونن به عنوان یه سلاح ازش استفاده کنن. حالا مال من که خیلی سبکتر از اونه که بخوام به کسی آسیبی بزنم، اما می تونم به هر دلیلی محکم سمت کسی پرتابش کنم. بری پاهایش را بالا آورد تا نگاهی به کفش‌هایش بیندازد. کفش‌های کتانی که روزی یک دست مشکی بودند اما حالا رنگ و رو رفته بودند و پاشنه‌شان به خاطر سفرهای بری ساییده و صاف شده بود. کفش سمت راستش با ماده‌ای سخت و غیرقابل تشخیص لک شده بود و تا حالا متوجه آن نشده بود. اما مال من به اندازه کافی سنگین هست که بتونه به کسی صدمه برسونه. خیلی دلبستشون هستم، اما اگه قرار اولین کسایی باشیم که فقط با یه جفت پاپوش از زندان فرار کردن، حاضرم با کمال میل اونا رو قربونی کنم. این که فقط به چشم اسلحه بهشون نگاه کنیم کافی نیست. باید یه نقشه دست و پا کنیم.
بری گفت.
آه درسته. از روی نیمکت بلند شد و روی زمین به لیلا ملحق شد. باید یک گروگان بگیریم. وقتی کسی اومد ما رو ببره میتونیم دست و پاشو با بند کفش ببندیم. یه کفش رو بالا سرش نگه میدارم وقتی تو داری راهو باز میکنی. وقتی رفتیم بیرون چی کار کنیم؟ اون موقع وقت اینه که اجازه بدیم کفشا مثل برق و باد فرار کنن. اون وقت تو گیرودار تیراندازی با ماشین گشت در میریم. با اتصال سیم و بدون سویچ روشنش میکنیم. بعد میبریمش به جای امن و رنگ قرمز بهش میزنیم.
لیلا گفت
و باقی عمرمونو عین فراریا خوش و خرم زندگی میکنیم.
لحن صدایش شوخ و شاد بود.
کل کشور رو زیر پا میذاریم و همه ی قوانین رو میشکنیم. بعد مرز رو رد میکنیم و تا جایی که جاده های کانادایی راه میدن همین جوری سمت شمال میریم و میریم. اون وقت شفق قطبی رو تماشا میکنیم. بعد دوباره برمیگردیم امریکا و جاده جنوب و سمت پاتاگونیا پیش میریم تا ببینیم آسمون سمت دیگه زمین چه شکلیه.
این داستان ادامه دارد.